أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم دوم از نوع دوم از انواع مکاسب محرم آن است که کالایی که محور کسب است هم منفعت محلل دارد هم منفعت محرم، ولی طرفین قصد منفعت محرم را کردند اونطوری که این منفعت محرم تحت انشاء و التزام است، نه صرف انگیزه و دایی، که انشاء و تملیک و تملک در مدار این منفعت محرم است. این عین را متعهدن که چنین بهره حرامی از او برده بشود می فروشند و می خرند، نه اینکه این انگیزه باشد، بلکه زیر مجموعه انشاء قرار میگیرد. این فرض اول از فروض قسم دوم از نوع ثانی. این تحریر محل بحث همون امور چهارگانه‌ای که در تحریر محل بحث است و همون امور ششگانه‌ای که در مقام اثبات و استدلال بود در اون اصناف پنجگانه پیشی اینجا هم هست. ما با چهار امر را بگذرانیم تا معلوم شود محور عمل، محور بحث اون عمل نیست. سخن در این نیست که خمر خوردن حرام است، سخن در این نیست که خمر سازی حرام است به مانند آن، سخن در این است که این انگور را به قصد خمر سازی بفروشند یا این مغازه را به قصد اینکه میکده بکنند اجاره بدن، یا این کارگر را به قصد اینکه رفت و رو کند و حمل و نقل کند این کالای محرم را اجیر میکنند به مانند این امور چهارگانه که تحریر شد، محل بحث مشخص می شود که محل بحث کسب در باره عینی است که اون عین دارای منفعت محرم است، چون که دارای منفعت محلل است، ولی خصوص منفعت محرمه تحت انشاء قرار می گیرد. و امور ششگانی که در مقام استدلال برای اثبات حرمت یا بطلان اقامه می شد اینجا هم هست، یعنی اجماع، عمومات مستفاد از مرسله تحف العقول و اون نبوی عام که ان الله سبحانه و تعالی از حرم شیئا حرم ثمنه، آیه کریمه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نصوص خاصه و تحلیل عقلی. این شش امری که درباره اون اصناف پنجگانه پیشین بود، یعنی کسب هیاکل عبادت، کسب آلات قمار، کسب آلات لهو و لعب، کسب اوانی طلا و نقره، کسب دراهم مغشوشه، که اون شش امر در مقام استدلال بر حرمت یا بطلان اون اصناف خمسه پیشین بود اینجا هم هست. یه مطلبی که به عنوان دلیل هفتم در همه اون اصناف پیشین بود به اینجا هم هست، منتها در اصناف پیشین به طور اشاره میگذشتن به اینجا به طور رسمی بحث میکنن، همون جریان حرمت تعاون بر اسم است. تو فرماشات مرحوم شیخ بود، مرحوم دایلی هم اشاره کردند و نفی کردند. مرحوم شیخ در خصوص جریان این نوع و این قسم مسئله تعاون بر اسم را بازتر ذکر می کنند که قهرن نمی شود دلیل هفتم. شما برای تدوین و تقریر مطالب در ضمن اون ادله ششگانه این را هم به عنوان دلیل هفتم حتما مرقوم می‌فرمایید، برای اینکه غالب فقها بهش استشهاد کردن، برهم شیخ هم اشاره کردن، منتها در خصوصی مسئله ای رو بازتر ذکر کردن و اون تعاون بر اسم است. دو تا اشکال در جریان تعاون بر اسم بود. یکی این که در تعاون بر اسم قصد شرط است، این گونه از موارد، چون قصد نباشد تعاون بر اسم نیست، ولی خب حالا چون تعهد کردن البته تعاون بر اسم صادق است. و اشکال دوم آن است که تعاون بر اسم خودش حرام است ولی باعث بطلان معامله نمی شود، چون نهی به خارج از معامله توجه کرده است. اون جهت معصیت بودن حرام است، کمک کردن در معصیت حرام است. به مثل معامله متوجه نشد تا معامله را ابطال کند. غرض آن است که این دلیل هفتم هم در اون پنج فرع پیشین مطرح است هم اینجا. اما چون بی که بله، چون بی که اختصاصی به معاتات ندارد، عقد هم شارمشد الان در محدوده ملک او آمده است. وقتی در محدوده ملک او آمده است قبض می شود به مقام وفا، ما مجبوریم وفا کنیم. چرا؟ نه خود نه خیر، خود تملیک هم اعانه است، یعنی تملیک کردن کالایی که جز حرام چیزی از او بهره بست نمی آید، یا اصلا جز حرام فایده ندارد مثل اون اصناف پنجگانه، یا جز حرام چیزی تعهد نشده است مثل محل بست. تملیک کردنش این مرحله از اعانت است دیگر. خب بله، قرص آن است که وقتی که قصد باشد معصیت هست، لاکن مخصوصا در این گونه از مواردی که تعهد کردن طرفین، لاکن سبب بطلان معامله نمی شود، چون محور نهی خارج از مدار عقد است. وقتی از مدار عقد بیرون باشد حرمت به بیرون عقد متوجه می شود نه به متن عقد. بله بفای بله، اگر عقد صحیح باشد دهایش واجب است، اونتا معصیت کرد تکلیفا. اگر عقد حرام باشد نظیر بیع وقتا ندا، حالا یک کسی ندا و اذان نماز جمعه را شنید ولی معذالک در مغازش باز است، چیزی خرید به چیزی فروخت، خب وفا واجب است منتها معصیت میکند. این گناه باعث تأخیر حضور این شخص در نماز جمعه است. اذا نودی للسلام یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و ذر البی. اما حالا که بی کردن وفا واجبه دیگه، خب چون حرمت به خارج از محدوده بی متوجه است. اون ادله ششگانه که ما در باره بعضی از اینها به سرعت میگذاریم و اون چه که محور بحث است اون رو بازگو میکنیم به خواست خدا، این از جریان اجماع البته حق است، لکن کاشف تعبدی نیست، دلیل تعبدی نیست. با بودن این همه ادله عقلی و نقلی نمیتوان به اجماع توسل کرد. هذا اولا. عمومات مستفاده از مرسله تحف و مانند آن تحف العقود، اونها گرچه دلالتش تام است، برای اینکه هر عملی که منشأ فساد است منهیون به است، زمینه انحراف را فراهم میکند، دادستدش تحریم شده است، لکن اشکال سندی مرسله تحف همچنان باقی است. هذا ثانیا. در اون روایت نبوی عام که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، تا حدودی دلالتش اگر در موارد دیگر به اندازه موارد دیگر ظهور نداشته باشد ولی فی الجمله ظهور دارد اینجا و میتوان بو استدلال کرد، لکن این هم سند ندارد که از طرف ما نقل نشده، مگر اینکه در اول لعالی همونطوری که بعضی از آیه مرقوم فرمودن هست، لکن اون هم به نصاب حجیت نمی رسد از درستان. آیه لا تأکلوا تام است که مرحوم شیخ بهش استدلال کردن، اون دلیل عقلی که تلفیقی از عقل و نقل است اون هم تام است، و تعاون بر اسمی که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن این ناتمام. تعاون بر اسم در این گونه از مواردی که طرفین تعهد معصیت دارن و فروشنده به قصد اسیان این خمر را میخره، این انگور و این کالا را میخره، و خرید فروشنده هم به همین قصد به خریدار میدهد، خریدار هم به همین قصد میخرد، تعاون بر اسم هست، معصیت هست، لکن محدوده نهی خارج از محور عقد است. تعاون بر اسم چیزی است، کسب و خرید و فروش چیزی دیگر. الان یه تقریب کوتاهی درباره اکل مال باطل می شود، چونجا تام است، استدلالش تام است، اون بازگو می شود، بعد برسیم به اون دلیل مهم که روایات مسئله است. در جریان اکل مال و باطل که آیه نهی کرده و دلیل عقلی هم تلفیقی از عقل و نقل است، پیامش این است که چیزی را که شارع مقدس باطل می داند یا برای اون که عرف و علا هم او رو باطل می دانند، مثل دیدان و خنافس هم سارزاره که فاقد مالیت هم. یا نه عقلا در اثر ضعف فکری و عقلیشون به او بها می دهند، ولی شارع مقدس که عقل محض است این رو بی بها می داند. نظیر این که در نحوه توزیع میراث به ورثه فبلا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید فایده اینها کدام یکی از اینها به شما بیشتر میرسد. حکم را علی کتاب الله بپذیرید که به فرزند چقدر بدید، به برادر چقدر بدید، به پدر و مادر چقدر بدید، مانند اون. هرگز به دلخواه خود میراث را بین ورثه تقسیم نکنید، ولی که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. خب انسانی که جهلش به مراتب بیش از علم اوست، این بهتر است به حکیم علی الاطلاق ایمان بیاورد. در جریان حرمت کالاهایی که اسمهما اکبر من نفعهما تا برسد به جایی که رجس من عمل شیطان، اینجا شارع مقدس را باطل می‌داند. وقتی این کار را باطل دانست، فروشنده وقتی خمر را انگور را به خریدار میدهد به این تعهد که از او هیچ بهره‌ای برده نشود مگر شراب سازی، بازگشت چنین داد و ستدی به این است که فروشنده چیزی به خریدار نداد. در نظر شارع مقدس فروشنده چیزی نداد، در قبال لاشی میخواد پول دریافت کند، این شکل مال باطل. برای اینکه شارع مقدس فرمود این معامله، این بهره ممنوع است، اون بهره هایی که حلال است که اینها محور بحثشون قرار نگرفت، مدار تعهدشون نیست، اون بهره ای که محور تعهد اینهاست تحریم شده است. بنابراین پس فروشنده ای که دارد انگور را به قصد خمرسازی به میکده دار میفروشه، در واقع چیزی به او نداد. وقتی چیزی نداد، اگر مالی را به عنوان ثمن در قبال این لاشه دریافت کند میشه اکل مال باطل. تقریب استدلال آیه تام است و اون دلیل تلفیقی عقلی از نقل و نقل هم تام، منتها آیه به صلابت و صدادش همچنان باقی است. همین لا تأکلو چون تحریم شده است دیگر، چون این بطلان وضعی نها، بطلان معامله رو از این باطلون استفاده نمی کنیم، بطلان معامله رو از لا تأکلو استفاده میکنیم. برای اینکه این شکه این کالا دارای منفعت محلل هست به دارای منفعت محرم، این مطلب اول. طرفین تعهد کردن که جز منفعت محرم چیزی از او استفاده نشه، مطلب دوم. پس این انگوری که هم دارای منفعت محلل است هم دارای منفعت محرم، چون منفعت محلل از محور پیمان اینها خارج است و چون مدار تعهد اینها خصوص منفعت محرم است، شارع مقدس این منفعت محرم را لاشی میداند، برای اینکه فرمود این کار حرام است دیگر. وقتی فرمود خمر سازی حرام است که اول بحث نیست، اونی که محل بحث است، اول بحث است این است که آیا میتوان انگور را به قصد خمر سازی فروخت یا نه، این محل بحث است. به حالا این محل بحث اینه، شارع مقدس در جریان خمر سازی این فرمود این حرام. بعد خمر سازی حرام شد، اگر کسی این کار را انجام بدهد، یعنی انگور را بفروشد به قصد خمر سازی، در حقیقت این منفعت را چون شارع مقدس حد کرده است، پس لاشی است. وقتی لاشی بود، فروشنده چیزی به خریدار نداد. نه، اصل این که خمر سازی حرام است که اینه که مفروغ عن هست. خیلی خوب، این صغرای بحث است، یعنی باطلون همین است، نه بطلان معامله. این که همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این است، این پس پیش شارع مقدس لاشی است، پس باطل است. وقتی که باطل شد، مصداق آیه قرار می گیرد. آیه می فرماید در مقابل باطل پول نگیری. بسیار خوب، این فروختن به کارخانه خمسازی، چون اگه تعهد کردن که جز خمر بهره دیگه از اون برده نشود، یعنی این کالانه هیچ فایده ندارد. یعنی این انگور، این جعبه های انگور و این انگورها که تو این جعبه است الان لاشی است. چرا؟ برای اینکه منافع محلله او که از محور تعهد خارج است. این یکی. اون چی که در مدار تعهد است منفعت محرم است و شارع مقدس هم این منافع محرم را حد کرده، پس این لاشی است. وقتی لاشی شد، فروشنده چیزی به خریدار نداد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه می‌فرماد آدم که اینجور تعهد نمی‌کند که ملکیت حیثی، این مال اون وقت بود، اما حالا که روشن شد نه، ملکیت حیثی هست. الان وقتی سهمیه شد، یک کسی یک کار خاصی دارد، مگر الان به این قنادا شکر میدن که اینو تو خونه مصرف بکنن، یا به قنادی شکر میدن که به سوهان پزی بفروشه؟ وگرنه جرم است تو زندان. این تملیک حیثی است. نه، به سوهان پز شکر میدن که در منزل مصرف بکند، یا به قنادان دیگر بفروشه یا سوهان درست کند. اگر یه مبدعی هست، یه نظامی هست، یه سهمیه بندی هست، برای هر کارگاهی مصرف خاص است، میشه تملیک حیثی. این چه فرمایشی است که ایشون داره میگه تملیک حیثی که معنا نداره؟ خب اگر همه جای دنیا هم هست، به ایران بعد از انقلاب هم به شهر هیزن، پس تملیک حیثی معنا داره. اگر الان مگر هیچ کسی میتونه سهمیه خود را، این قنادها وقتی آرد میگیرن، مگر میتونن این آرد به بازار آزاد بفروشن، یا به نانوایی ها بفروشن، یا ببرن منزل نون درست کنن؟ خب پس چرا اینا رو به زندان میبرن؟ نه، تخلف از مقررات در ملک خودش میکند یا نه؟ در ملک خود میخواد تصرف کنند، حلال است یا نه؟ نه، دوتا حرف هست، حلال است یا نه؟ نه. چه ملکی است؟ مقررات برای این که ملکش نیست، نه که ملکش هست و نمیتونه استفاده کنه. این حق رو داره یا نداره؟ نه. و اگه ملکش باشه باید حق داشته باشه. بله، اون کسی که بهش اتومبیل داد، اون که جاده برش آسفالت کرد، اون که پلیس رو اینجا گمار، اون که چراغ خطر گذاشت، اون که ده ها هزینه کرد، گفت من این تصدیق رو به تو میدم، وقتی قرمز است نرو، ماشین مال اوست، رفتن که مال اونیست. نه، اینجا هم پس معلوم شه اونجا هم جا حق ندارد برود، لذا نمیرود. نه اینکه حالا اگر به قنادا یه مقدار آرد دادن این ملک تلق اوست، منتها نمیتواند تصرف بکند. اگه ملک تلق اوست، انتفاع هم مطلق است. اگر تلق بود همه جا رهاست. اون کسی تملیک کرده، تملیک حیثی کرده، یعنی از این وقت حق نداری. این چنین نیست که حالا آردی که به قنادا بدن او بتوند نانوایی بفروشه که، یا بتواند به عنوان سهمیه زکات فطر بده که. خب پس بنابراین تملیک حیثی کاملا معقول است و مقبول. در جایی که شارع مقدس بعضی از حیثیت ها را نفی کرده است، اگر برخی از حیثیت ها منفی است، پس اون فروشنده‌ای که یک مقدار انگور به میکده دار فروخت، چیزی به میکده دار نداد. برای اینکه این میکده دار الان یک کامیون بردن در خارج، این کارخونه شرابسازی در خارج شهر ما است، این هزینه کرده، این یک کامیون انگور رو برده بیرون، این که نمیتونه بخوره، نمیتونه بفروشه، نمیتونه مربا درست کنه، نمیتواند برگردونه شهر به دیگری بفروشه، این فقط با شراب درست کنه، شراب درست کردم که ممنوعه. پس چیزی فروشنده به خریدار نداد، میشه باطل. وقتی باطل شد صغرا، نه معامله باطل است، این کار باطل است، این کالا باطل است، لاشه. وقتی لاشه شد صغرا میشود برای آیه، و آیه شامری پوشود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی در مقابل باطل مال مردم نخوری. فروشنده به خریدار باطل داد، این باطل داد یعنی چیزی نداد، این ظاهرش موجب است ولی باطنش سالب است. مثل زیدون اعما، ظاهرش موجب است ولی باطنش سالب است، قضیه معدول است. این حرف سر آمده در این محمول عجین شده. یه وقت است میگیم زیدون غیر و بصیرن، این حرف سلب را کنار محمول گنجوندیم، همه میفهمن که این سالب است، منتها حرف سلب جزء محموله، میشه معدوله. یه وقتی حرف سلب را صریحا بازگونه میکنیم، پیام او را در درون محمول تعبیه میکنیم، میگیم زیدون فاسقون. این زیدون فاسقون را که وقتی شما به یک منطقی و حکیم بدی که نمیگیم قضیه موجب است، که میگیم موجبه معدول است. زیدون ظالمو، زیدون فاسقون، زیدون جاهلو، اینا معانی سلبیه تو محمول گره خورده است. اگر گفتی هازل متاعو باطلون، این موجبه معدول است، باطل یعنی لاشه. منتها حرف نفی تو محمول گره خورده، وقتی گره خورده فروشنده باطل به مشتری داد، یعنی چیزی مشتری نداد، نه اینکه چیزی داد به اول باطل. باطل دادنی نیست، گرفتنی هم نیست. خب وقتی گفتن این شی نزد شارع باطل است، یعنی لاشیه. وقتی لاشی بود در قبال لاشی، چی انسان میتواند مال مردم رو بخوره؟ نه، غرض این است که این مگر در کس، یا این به این، یا این به کار، یا کالا به کار به مانندون، یه طرف این یه طرف کالا کار به ماننده بود باشد. اگر انسان پولی میدهد و چیزی نمیگیرد، اون گیرنده پول این پول را از دهنده پول روشون را میگیرد، میشه اکل ما باطل دیگه، این کجاش لنگه؟ نه، این سخن از شرط نیست، چون شرط مال عقد است، این لا عقد است. بالاخره عقد یا تملیک کالا به کالا است، یا کار به کار است، یا کار به کالا است، او بالعکس. نه، پول در مقابل پول است، اما پول در مقابل لاشه که نیست. نه، چون انگور را من حیث اینکه خمر بسازن تحت بیع است. نه اینکه شرط است، شرطی است مخالف مقتضای عقل. یه وقت است میگن ما این خانه را به شما فروختیم به شرط اینکه شما میکده بسازید. اینجا سخن از شرط فاسد مفسد، چون شرط فاسد مفسد یه وقت است که خارج از قلم را به عقده. میگه من این فرش را به شما فروختم به شرطی که شما فرون مقدار انگور را خمر کنید، بر این شرط فاسد محل فاسد است یک، آیا مفسد عقد است یا نه محل بحث است دو، این میگن آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا. اما یه وقت میگن من این انگور رو فروختم که خمر کنی بلا غیر، این با مقتضای عقد مخالف است، یعنی اصلا عقد نیست. به همین دیگه، همین اینجا مالک نشد دیگه، انگور بپوشد به شرط تخمیر، یعنی به شرطی که بهره نبری. من این کالا رو میدم به شرطی که به هیچ وجه استفاده نکن. اون معامله باطل است، تصرفش قصب است، فضولی است به ماننده. قرض آن است که یه وقت است میگوید من این فرش را میفروشم به این شرط که شما فلون انگور رو خمر کنی. اینجا سخن از شرط فاسد و مفسد است. یه وقت است میگوید من این انگور را میفروشم به شرطی که خمر کنی. در حقیقت این شرط با مقتضا و پیام عقد مخالف است. چی رو تملک نکردید که؟ شما به فروشنده چی دادی؟ هیچ. بی تملیک است. شما در قبال لاشه دارید پول میگیری. اینه. این که مسئله لا تأکل را عرض میکنیم همیشه باید باشد، برای این که اون دلیل تلفیقی عقلی از اون جهت که دلیل لبیست و اطلاق یا عموم ندارد، در بعض از موارد ممکنه که ما با مشکل روبرو بشیم. اون منطق دلیل تلفیقی عقلی در جاش محفوظ است، ولی اطلاق یا عموم آیه همچنان محکم است. درباره این مسئله تعاون بر اسم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از روایت های خاص ذکر کردن، اونجا رو به خواست خدا بعد خواهم گفت، چون ایشون اینجا متعرض شدن. گرچه مسئله تعاون بر اسم به عنوان هفتمین دلیل برای همه اون اصناف خمسه پیشین هم مطرح است، تو فرمایش مرحوم لاینی بود، تو فرمایش مرحوم شیخ مصطفی مختصر بود، اینجا مرحوم شیخ رضوان الله بیشتر مطرح کردن، لذا ما به عنوان دلیل هفتم اینجا مطرح میکنیم. والذی یهمنا تعرض نصوص خاص است. روایات خاصی که در مسئله خرید و فروش این کالا هاست به قصد بهره محرم دو طایفه است، بعضی تجویز میکنند بعضی تحریم میکنند. حالا این روایت خاصه باید خونده بشه و جمع بندی بشه، ببینیم جمعی که مرحوم شیخ رضوان الله یعنی شیخ طوسی پذیرفتن تام است یا تمام نیست. وسائل جلد 17 صفحه 174 باب 39 و همچنین باب 41. روایات مربوط به این مسئله در این دو باب است. باب 39 روایت اول همان است مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن عبد المؤمن، تا اینجا میگن مشکلی ندارد. عن صابر، اگر صابر باشد این گفتن روایت حسن است معتبر است، اما اونطوری که مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار نقل کرده، خود روایت هم بالا مرحوم شیخ است، اما اگر صابر نباشد و جابر باشد میگن این جابر مجهول است. اینکه اجازه روایتی میگرفتن، اینکه نقل حدیث را به عنوان روایت پیشینیان اجازه میدادن، برای این که اون وقت کتاب ها که چاپ نشده بود یک نسخ خطی اختلاف فراوانی داشت، دو اونها قرائت می کردن و مشخص می کردن که این صابر است یا جابر است. کسی که اجازه روایتی داشت از استادش این رو به عنوان صابر یا جابر میشنید و دیگه همچین مشکلی برای او پیش نمی آمد. الان که اون باب گذشت و سخن از نقل روایت امثال ذلک نیست الا تیمونن، این مشکل هست که بالاخره این صابر است یا جابر. پیشینیان رضوان الله علیهم که اجازه نقل روایت می گرفتن، یک کتاب را با نسخه هایی که تصحیح شده بود پیش استادی می خوندن، یا استادی میگفت که این رو من از استادم تا اون مؤلف تا برسه مرحوم کلین رضوان الله علیه اجمعین فرا گرفتم و این نسخه همان است که من از اساتیدم شنیدم و اون از مرحوم کلین هم این چنین نقل کرد یا از مرحوم شیخ این چنین نقل کرد. به هر تقدیر روشن نیست که این صابر است که روایت بشه معتبر یا جابر است که مجهول باشه. پس این روایت این مشکل رو داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، کسی است که خونش رو اجاره میداد و در اونجا به صورت می فروشی است، این کار صحیح است یا نه؟ اجارش و کرایش مال اجاره حرام است. خب پس این معامله باطل است و اجرتی هم که دریافت می کند محرم است. این مقدار را می شود فهمید که از اجاره به بیع و امثال بیع می شود تبدیل کرد. این خانه هم منفعت محلل دارد هم منفعت محرم، این یک. موجر و مستأجر تعهدشون در این است که فقط بهره حرام برده بشود. این دو در چنین فضایی معامله باطل است و اون پول حرام، گرچه به صورت صریح نیامد که اینا تعهد میسپارن، اما از این که فرمود یو آجرو بیته و یو با او معلوم شه حرفه و پیشه و ملکه این است، هدف این است. از این که فعل مضارعی که مفید استمرار است در اینجا آمده، از این که بافهای تفریع فرمود فیوبا و فیه الخمر، بافهای تفریع آمده دو، معلوم می شود که این شخص کارش اینه که این مغازه را اجاره می دهد تا در او می فروخته شود. خب برای این که اگر چونچه این معامل باطل نباشد، خب چرا اجرش حرامه؟ اون ایجار حرام است، عقد حرامه، چرا این پول حرام باشه؟ برمی شه معامله باطله دیگه. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزین الکد، این روایت معتبر است و سند صحیح. قال کتبت را ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر. قال لا بأس، این معارضی است، صحیح هم هست. سوال میکنه، مکاتبه سوال میکنه از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه، مردی که کشتی خود یا دابه خود را این وسیله نقلیه رو کرایه میده به کسی که یحمل فیها اگر سفینه باشد یا علیها اگر دابه باشد خمر و خنزیر هم میکنه، قال لا بأس، عیب نداره. خب این معارضه اوش، او میفرماد حرام است، این میگه لا بأس. چند تا جمع محتمل است بین این دو طایفه از نصوص. یکی این که بله الان تمام شد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این روایت مانع را حمل کرده بر علی من یعلم انه یباع فی الخمر و ثانی علی من لا یعلم ما یحمل علیها. این روایت اول رو که من است ناظر به اونجاست که میدوند که فر خریدار از او بهره حرام میبره. روایت دوم را که تجویز کرده هم کرده بر جایی که فروشنده نمی داند که خریدار از او بهره حرام می برد. این یک حمل. دیگر آنکه اونجا که فرمود حمل خمر و خنزیر به مانند آن هست، حمل خمر هست، فرمود به این که این مال جاییست که شخص خمر را حمل کند برای اینکه او رو سرکه درست کند، خل درست کند. خب حالا خنزیر چیکار میکنی؟ حالا درباره خمر یه همچی راهی بود، درباره خنزیر چون دارد که خمر و خنزیر، این جمع ها ناتمام است. خب می شود به این که یکی را حمل کرد بر جایی که طرفین تعهد کردن، یکی را بر جایی که ممنع است. اون جایی که من نیست جایز هست، جایی که انگیزه این است نه تعهد. پس اگر به تعهد به اشتراط خمر سازی باشد یا حمل خمر باشد ممنوع است. یه وقت است نه، تعهد این نیست، الزام و التزام این نیست، ولی میدونه او ازش بهره حرام میبرد، این رو گفتن جایز است. بحث در باره این دو روایت یک، و همچنین بحث در باره روایت های باب 41 که در صفحه 176 است، دو انشاءالله به روز شنبه موکول می شود. الان دو نکته رو عرض کنیم. یکی مربوط به این ارزش اضافه است که در خلال بحث دیروز اشاره شده. ما یه خیار عیب داریم، یه خیار تدلیس داریم، یه خیار قبل. اونجایی که شخص ضرر می کند او رو نمیگن خیار تدلیس. مرحوم شیخ رضوان الله فرمود اگر این قش به ماده برگردد که میشه ای، برای اینکه این فلز کمبودی دارد، اون نصاب اولیش از دست داد، نقص از اون خلقت متعارف اوست، این رو میگن ای، بذار خیار ای بدارد. خیار ای هم گذشته از حق رد، مسئله عرش هم مطرح است، لذا فرق جوهری بین خیار ای و خیارهای دیگه است. اما اونجا که این شی از خلقت عقص نقص ندارد، مشروع و مخلوط نیست، لکن فروشنده او رو طوری نشون داد که رغبت خریدار را بیشتر کند یا به عنوانی که کمال بیشتری دارد، جمال بیشتری دارد، تدلیس ماشده به خواست خدا خواهد آمد، این باعث خیار تدلیس است. اما اونجا که ضرر می کند باعث خیار قبل است. فرمایش مرحوم شیخ که فرمود تدلیس است، این رو نباید به ضرر متوجه شد، چون اگر ضرر باشد میشه خیار قبل. یه مطلب. مطلب دیگری که ما اصطلاحات فقهی خودمون رو حفظ میکنیم، یک اصطلاحات روز رو هم در بحثی که وارد اون مسائل روز خواهیم شد حفظ میکنیم، دو این ارزش افزوده به اصطلاح فقهی همون قیمت سوقیه است. در فقه گاهی میگن این شی قیمتش بالا رفته لنما، گاهی میگن للقیمت سوقیه. نما هم گاهی متصل است مثل اینکه فربه شده، گاهی منفصل است مثل اینکه شیر میده بچه داره، اینا میگن نما متصل و منفصل. و اگر رو نما نباشد، نه متصل نه منفصل، و ارزش افزوده باشد میگن قیمت سوقیه. خب بنابراین اینی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمود تدلیس، تدلیس غیر از قیمت سوقیه است، غیر از اون ارزش افزوده مصطلح روز است. یعنی یه کاری کرده که رغبت خریدار را نسبت به فروشنده این کالا بیشتر کرده. مطلب بعدی که بحث پایانی ما، زحمتی که بعد از آیین کشتن درباره قبور ائمه بقی علیهم الصلاه و علیهم السلام که در ایام متعلق وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم هست، ما این زحمت کشته ایشون هم بکنیم. این چند مطلب ایشون مرقوم فرمودن که اینهاش حق است، ولی ببینیم اون مشکل اساسی حل میشه یا نه. یکی این که اینها خاندان اسمت دارد، در عالم معنا نور واحد هستند و قبل از خلقت نور واحد بودن، بعد از خلقت هم در یه عالم خاصی نور واحد هم به اون برمیگردن، اینها حق است و با بحث فعلی ما ارتباط تنگاتنگ ندارد، اینا حق. مطلب دیگر این که در روایتی که مال زیاد ابن ابی الهلال هست از مبارک امام صادق سلام الله علیه، این است که هیچ پیغمبری، هیچ وصی پیغمبری در زمین بیش از 3 روز نمیمونه، بلکه بدن مطهرش به آسمان ها میره. خب این هم حقه. آیا بدن میره یعنی دیگه چیزی تو قبر نیست یا نه اون معنویتش بر اساس الهی است از کلمه طیب میرود؟ اگر چونچه اون بدن برود دیگه نمی، اون روایتی که مهذب ابن براج در مهذب داشت که اینها فی موضع واحد و لحد واحد دیگه من نداره، وقتی گره نیست، سالیان متمادی است که به آسمان رفته، این زمین خالی از اون بدن مطهر است. اینم یه مقدار مشکل انسان روایت رو حل بکنه. در بار زیارت قبور عمه بقیر السلام مرحوم کلهی نقل کرد، وقتی به قبر بقی رسیدی اون قبر را در جلوی دستت قرار بده که اینجا مفرد هست، بعد بگو السلام علیکم که اذا اتیت القبر الذی بالبقی فاجعله بین یدک ثم تقول السلام علیکم ائمه الهدى، که اینجا هم قبر مفرد است. اونگاه قاضی ابن البراج در مهذب میفرماد که جمیع هم فی موضع واحد به قبر واحد و اذا اتا ظاهر حاضر قبر یا ازاعتا جعله بین یده و قال السلام علیکم ائمه الهدى. ما بگیم قبر بر دو قسم است، یه قبر حقیقی قبر مجازی. قبر حقیقی هم منحصر به دو قبر است، بلاخره یا روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النار. بر این اساس اگر مواضع قبور ائمه متعدد باشد قبر واحد است که روزت من ریاض الجنه. این استدلال تام نیست، برای اینکه این ریا این وحدت جنسی یا وحدت نوعی است. قبر همه اینها روزه است، اما نه یک روزه، وقتی 4 امامان 4 روزه است از ریاض الجنه، اون جنسشون واحد است، اون نوعشون واحد است، نه شخصشون، نه یک روزه باشد. و یه وحدتی هم هست، اون وحدت با حساب وحدت‌های دنیا هماهنگ نیست. مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به این که شجره توبه در قیامت اصلش در خانه من است و شاخه‌هاش در خانه‌های مؤمنین و غرف اهل ایمان. در جای دیگر فرمود، وقت دیگر فرمود، مجلس دیگر فرمود شجره توبه اصلش در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، شاخه‌های او و اقسان او در خانه‌های مؤمنین هست که مؤمن بهره می‌برند. این مطلب دوم. اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که شما یه وقتی میفرمودید شجره توبه اصلش در خانه منه، یه وقتی هم فرمودید به این که شجره توبه اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است، این چی رو جمع میشه؟ همون داری و دار و علیین واحد، اون یه وحدت دیگری. خب رو اون حساب هم دارشون واحد است، هم قبرشون واحد است، چون در زیارت جامع داد که شما یک نور بودید. اما این قبر ظاهری و جسمانی اگر روزه است، 4 امام علیهم السلام هستند، 4 تا روزه است، نه یک روزه، اون وحدت نوعی دارد نه وحدت شخصی. بله بله، احتمال سرداب هم اینشو مرقوم فرمودن اینجا. اون اگر سرداب باشد که فی موضع واحد نیست، میگن فی سرداب واحد، فی بیت واحد، احتمال سرداب اینجا هست. قبر مجازی پس قبر حقیقی که اون هست، اون روزه است، واحد بودن قبر اصل است و تعدد خلاف است، نه اون وحدت نوعی است نه وحدت شخصی. 4 تا امام 4 تا روزه دارن، 4 تا روزه از ریاض جنه دارن. قبر مجازی خاکی به تعدد ابدان متعدد است، لاشه موقت است به اندراس، بعد از اندراس می شود میت دیگری در اون دفن کرد. حالا شبهه و سؤال ما از اینجاست که آیا اینا مندرس می شن یا نه، آیا اینا مندرس شدند و دیگری را جا او دفن کردن یا نه، این دو سؤال بود دیگر. به هر دام خلاف ظاهر هست. اون بیانی که است امیر در نهج البلاغه دارد، آیا اون ظاهرش این است که بدنم میپوسد یا فرض است؟ حضرت همون یموت من نامن مات بلیسه به میت و یبلا من نامن بلیه بلیسه به بالین. تو نهج دارد که ماها اگر مردیم زنده و بدنهای ما اگر پوسید بازم سالم است. این فرض است، یا نه اونجا هم مثلا راه دارد که کسی بگوید اون بدن میپوسند، اونها اثبات میخواد. خب مطلب دیگر این که حالا چون بدن پوسید اندراز شد میشه بدن دیگه دفع کرد، اگر مندرس شد دیگه از سخن از نبش قبر نیست، چون قبری نیست، مگر اینکه قبور صلحا و علما و اولیا و صدیقین را گفتن برو بدن هم ما بدونیم به این که بدن پوسید، قبر یک شهیدی است یا یک قبر عالمی است، بدونیم بدن پوسید، چون دین حرمتی که برای او قائل هست برای قبر او هم قائل است اجازه نبش قبر رو بعد از 30 سال یا 40 سال هم نمیده، با افراد عادی فرق دارد. این درست برو بدن پوسیده باشد ولی حرمت اون ایمان ایجاب میکند که اون محدود محترم باشد. ولی بالاخره این سوال حل نشد که ما الان دو تا راه حل است، یکی این که سردابی است که همه رو در یه سرداب گذاشتن فی موضع این واحد، یعنی فی سرداب واحد، این یک، یا نه یکی قبر است لحد است، یکی شق و برشی است در کنار لحد که این جا نزدیک او خواهد بود نه خود او، شق القبر است در قبال لحد قبر، این دوتا. پس یا سرداب است که همه را در یه سرداب دفن کردن، تو بقیه های اینجور بود سرداب بود یا قبرستان عمومی بود، در اون مناظر شخصی احیانا چنین است سرداب گونه، اما در بقیه این طور بود که سرداب گونه بود و ائمه علیهم السلام در یه سردابی دفن می‌کردند، یا یکی لحد هست و کنار لحد را شکافتن شقی کردن و دیگری را اونجا دفن کردن، و این که الان مونده است 4 تا قبر در کنار هم بالاخره سیره است، یدن به ید رسیده است، ظاهرش نیه 4 تا قبر از کنار هم، چجوری ابن برار جزم الله دارد فی موضع این و لحد این واحد؟ پس وحدت روح حق است ولی مشکل حل نمی کنه. وحدت روزت من ریاض جنه وحدت نوعی و جنسی است، نه وحدت شخصی، چه تو اون عالم باشد متعدد است، چه تو این عالم هم باشد متعدد است. سرداب ممکن هست ولی تاریخ باید گواه بده اونجا سرداب نبود، اونجا قبرستان عمومی بود، یکی را در قبر دیگری را بشکافن کنار او، این هم امکان دارد و لحد واحد، این ناهماهنگ است. ولی اون چی که فعلا هست این بالاخره به جای مرتبط هست، اینطور نیست که حالا 4 تا قبر نشون بدن، این اون قبه را تخریب کردن، این مرآت الحرمین تاریخ حرمین هست، مصور هست، فیلم برداری شده، عکس برداری شده و تمام این عکسام هست، قباب فراوانی به اصطلاح اونها قبه های زیادی داشت، قبور خیلی از اصحاب قبه داشت، یکیش هم مربوط و این 4 معصوم سلام الله علیه مجموع بود، وهابی ها علیه من الرحمن ما یستق که مسلط شدن همه اینا رو تخریب کردن، تنها قبور ائمه رو تخریب نکردن که خیلی از اصحاب بودن، مالک بود و دیگران که قبه داشتن همه رو تخریب کردن، بالاخره قبه رو تخریب کردن، این قبور مطهر که 4 تاست اینو که احداث نکردن که این بوده میشه، بنابراین نمیشه مگر اینکه حالا بگیم قریب اوست یعنی نزدیک اوست، وگرنه توجیهی ندارد بحث ظاهری. الحمدلله.